به نام خدا. سلام دوستان، وقت بخیر. فرشته پوستی هستم. امروز در خدمتتون هستم با پاسخ به یه سری سوالاتی که معمولاً برای ما مطرح هست. اولین سوال این هستش که آیا واقعاً آدم و حوایی وجود داشتن؟ اگر وجود داشتن تو کجا زندگی میکردن؟ یعنی واقعا تو همون بهشتی زندگی میکردن که وصفش تو قرآن ما اومده؟ یا اینکه واقعا آدم رو حوا گول زد؟ اینا پرسش هایی هست که معمولا برای آدم ها مطرح هست. اولا اینکه میگن خب آدمی بوده تو بهشت زندگی میکرده و یه روزی حوصله‌اش سر میره، به خداوند میگه که خدای من حوصله‌ام سر رفته، تنها هستم، میخوام که منو از تنهایی در بیاری، و خداوند اون رو به خواب میبره و از دنده چپش حوا رو براش به وجود میاره که حالا دیگه تنها نباشه. اولا که چنین چیزی اصلا تو قرآن ما نیومده. ما حتی یک بار هم کلمه حوا رو تو قرآن نداریم. ما فقط کلمه آدم رو تو قرآن میبینیم. اینکه انقدر بین مردم باب شده آدم و حوا، این از فرهنگ یهوده که وارد فرهنگ اسلام شده. زمانی که حضرت رسول به پیامبری رسیدن، خب قوم یهود و مسیحیان بودن. بعد از اینکه اسلام اومد، یه تعدادی از این یهودیان خب مسلمون شدن، و وقتی که اونا وارد جمع مسلمان ها شدن، یه سری از اون فرهنگ های خودشون رو که حالا ساخت و پرداخته نسل های گذشتشون بوده وارد دین ما کردن، وارد فرهنگ دین ما کردن. پس چنین چیزی ما نداریم. ما تو آیات قرآن چندین بار میبینیم که خداوند اشاره میکنه آدم و زوجش، نمیگه که آدم و حوا، میگه این دوتا گول خوردن، این دوتا از اون میوه بهشتی خوردن، این دوتا رونده شدن. یعنی اصلا صحبت این نیست که یک کدوم اون یکی گول زده باشه، چنین چیزی نیست. و اینکه سوال میشه که واقعا آدم تو بهشت زندگی میکرده، این بهشت کجاست؟ یه جایی جدایی از زمینه؟ به چه شکله؟ طبق آیات قرآن ما بهشت به اون شکلی که توصیف شده، یعنی بهشتی به اون شکلی نیستش که حالا آدم تو اون بهشت زندگی میکرده و وقتی که این خطا رو مرتکب میشه از اون بهشت رونده بشه. آدم وقتی که خلق میشه، خب دقیقا مثل حیوان زندگی میکرده. یعنی چی؟ یعنی طبق غرایزش زندگی میکرده، هیچ مسئولیتی نداشته، هیچ وظیفه به عهده‌اش نبوده، و صبح که از خواب بلند میشده فقط دنبال این بوده که حالا یه جوری شکمش رو سیر کنه، و فقط به دنبال سیر کردن شکمش بوده، هیچ وظیفه، هیچ مسئولیتی نداشته، و خب به حالت حیوانی زندگی میکرده. خب شما الان نگاه کنید، یه حیوان وقتی هیچ مسئولیتی نداره، هیچ وظیفه نداره، نه دچار افسردگی میشه، نه دچار ناراحتی و استرس میشه. خب پس توی شرایط بهشتی داره زندگی میکنه. پس منظور از بهشت شرایط بهشتیه. انسانی که هیچ وظیفه و هیچ مسئولیتی نداشته توی شرایط بهشتی زندگی میکرده، و پیش از این آدم آدم‌های دیگه بودن. اینطور نبوده که این آدم اولین نوع بشر باشه، پیش از این هم آدم‌های دیگه بودن، چون توی قرآن اشاره میشه که ما آدم رو از بین انسان ها برگزیدیم، انتخاب کردیم. پس یه تعدادی آدم بوده که این از بینشون انتخاب شده. خب خداوند این آدم رو انتخاب میکنه و از حالا به بعد بهش اراده میده، بهش اختیار میده. البته زیاد نه، خیلی کم، خیلی کم، اونقدر کمی که از عهده یه آزمون به این کوچیکی هم بر نمیاد. این آزمون چی بود؟ یه درختی بوده، اینطور که توی قرآن اومده، یه درخت بوده که خداوند به آدم میگه تو توی این بهشتی که داری زندگی میکنی میتونی از همه چیز بخوری، میتونی هر کار میخوای انجام بدی، فقط به این درخت نزدیک نشو. حالا توی اینجا من یه توضیح خدمتون بدم که اصلا منظور از این درخت چی هست. آیا واقعا درخت میوه‌ای بوده؟ باید بگم که اصلا درخت میوه‌ای نبوده. این برای فهم ما به این صورت گفته شده. یعنی چی؟ ببینید، ما وقتی یه دونه رو تو زمین میکاریم، این ریشه دار میشه. وقتی که ریشه دار میشه، از ریشهشه که این ساقه براش به وجود میاد، ساقه و تنه و شاخه و برگه و در نهایت میوه. پس این درخت کلی شاخه شاخه میشه، کلی شعبه شعبه میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثلا یه شخصی نتونه توی مسئله خشم خودش رو کنترل کنه، خب این فقط در مرحله عصبانیت که نمیمونه، این شخص عصبانی میشه، فحاشی میکنه، بعد حالا تو محیط اداره است فحاشی میکنه، بعد میره تو خونه، اونجا این کار انجام میده، داره همینجوری این عدم کنترلش رو داره وسعت میده، داره بزرگ و بزرگتر میشه این مسئله. پس اینکه خداوند به این آدم میگه نزدیک به این درخت نشو، این درخت درخت ممنوع است، واسه اینکه میگه تو نزدیک به هر گناهی که بشی، نزدیک به هر خطایی که بشی، این خطا منحصر به همون خطای اولیه باقی نمیمونه، این رشد میکنه، این وسعت پیدا میکنه و تو رو دوچار میکنه. به این صورت خداوند به این آدم میگه نزدیک به این درخت نشو، از میوه این درخت نخور، که اگر این کار بکنی تو از بهش رانده میشی. که انسان با اراده‌ای که ارادهش البته خیلی کم بوده، از عهده این آزمون بر نمیاد و به این درخت نزدیک میشه، از میوه اون درخت میخوره، و وقتی که از اون میوه میخوره، آمده که اون قسمت هایی از بدنش مشخص میشه. اینجا هم منظور این هستش که آدما وقتی که یه خطایی رو مرتکب میشن، خب اون انسانیتشون، اون اخلاقهای قشنگ انسانیشون رو به خاطر اون خطایی که مرتکب شدن زیر پا میذارن. مثلا همون مثالی که زدم، انسانی که نمیتونه خشمش رو کنترل کنه، خب شروع میکنه به فحاشی کردن، شروع میکنه به داد و فریاد زدن، و خب اینا یعنی زشتی های یک انسان رو داره نشون میده، زشتی های یک انسان رو داره برای بقیه نمایان میکنه. پس این بوده داستان اون درخت ممنوعه. و اینکه مدام به ما گفتن که این حوا بوده که آدم رو گول زده، چنین چیزی نبوده. مدام تو قرآن خداوند از ضمیر دو نفر استفاده کرده، واسه اینکه این پیکان گول زدنه فقط متوجه حوا نباشه، هر دوی اینها گول شیطان رو خوردن، هر دوشون از پس این آزمون بر نیومدن، هر دوشون از بهش رانده شدن. خب حالا این مسئله از بهش رانده شدن باید ببینیم چیه، واقعا اینا از بهش رانده شدن، یعنی این مسئله چی بوده؟ وقتی که این دوتا به این درخت ممنوع نزدیک شدن، از این درخت استفاده کردن، از میوه این درخت استفاده کردن، خب بعد زشتی هاشون مشخص شد، خداوند بهشون گفتش که خب اینجا دیگه جای شما نیست، به این دلیل که اینجا هرچی هست فقط سلامت هست، یعنی جایی نیستش که شما بتونید زشتی هاتون رو نشون بدید، و چون نشون دادید، حالا باید شرایط بهشتی رو ترک کنید. پس شرایط بهشتی رو قرار شد آدم و زوجش ترک کنن. این که به ما گفتن تو بهشت زندگی میکردن و بعد اومدن رو زمین، این برای فهم ماست، وگرنه چنین چیزی نیست که اونا حالا توی مکانی به نام بهشت بودن بعد از اونجا اومدن روی زمین، نه چنین چیزی نیست. اونا تو شرایط بهشتی بودن، طبق همون توضیحاتی که اول فایل خدمتتون گفتم، یعنی توی شرایطی بودن که چون مسئولیتی نداشتن، وظیفه‌ای به عهده‌شون نبود، خب توی شرایط فوق‌العاده عالی داشتن زندگی می‌کردن، یه شرایطی دقیقاً شبیه شرایط بهشتی. حالا از حالا به بعد خداوند میگه وقتی شما نتونستین توی این مورد به این کوچیکی کنترل کنین خودتونو، حالا هبوط کنید. هبوط یعنی مثلا تنزل درجه، اینطور میتونیم بگیم. حالا شما این شرایط بهشتی رو ترک کنید، برین خودتون خلق کنین زندگیتون رو با این قدرت هایی که من به شما دادم که همون قدرت آزادی، اراده و انتخاب هست. حالا خودتون برین خالق شرایطتون باشین، خودتون برین زندگیتون رو خلق کنین و خداوند به انسان میگه ناراحت نباش، من تو رو رها نمی کنم، من برای تو پیامبرانی رو میفرستم که به تو کمک کنن که توی راه بتونی دوباره خودتو بازسازی کنی. اصلا جای تو روی زمین نیست، تو باید دوباره برگردی به شرایط بهشتی، پس من برای تو یک کتابی میفرستم و انبیا رو ارسال میکنم تا به تو کمک کنن که دوباره به همین شرایط بهشتی که لایقش هستی برگردی. ما انسان‌ها لیاقتمون هستش که تو تنها و تنها تو شرایط بهشتی زندگی کنیم و اونم حاصل نمیشه مگر اینکه کنترل داشته باشیم، تقوا داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی که بتونیم خوددار باشیم در مقابل درختان ممنوعی که صبح تا شب پیش رومون هست، بتونیم خودداری کنیم و نزدیک بهشون نشیم، که اگه نزدیک بهشون بشیم اون گناه و اون خطا شاید در نظر ما کوچیک باشه اما به همون کوچیکی نمیمونه. وقتی ما به خودمون اجازه بدیم که یه گناه کوچیکی رو انجام بدیم، این همینجور وسعت پیدا میکنه و منو دوچار خودش میکنه. اگر من به خودم اجازه بدم که حالا یه دروغ مصلحت‌آمیز بگم، این به همین حد نمیمونه، من مجبور میشم که زنجیره از دروغ‌ها رو برای خودم ببافم و این همون درخت ممنوعی میشه که منو از شرایط بهشتیم دور میکنه. من وقتی که به درخت خشم نزدیک میشم و از میوه این درخت میخورم، خب من از شرایط آرامش قطعا بیرون میام و دچار شرایط جهنم خود ساخته میشم. این توضیحات بودش که من میخواستم خدمتتون عرض کنم. خیلی متشکرم از توجهتون، امیدوارم که همیشه در پناه خداوند یگانه باشین. خدا نگهدار.